أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هفتم محاسبه، و آن عبارت است از اینکه وقت معینی را در شبان روز برای خود معین کند و در آن وقت به تمام کارهای شبان روز خود رسیدگی بنماید. بس رسید به این چهار تا عامل مهم در حرکت به طرف خداوند که عبارت از مشارطه و مراقبه و محاسبه و مؤاخذه. مشارطه و مراقبهش دارن در جلسه گذشته عرض شد. عامل سوم محاسبه است. اولین نکته این است که باید عنایت داشته باشید کلمه محاسبه در زبان عربی معناش با زبان فارسی متفاوته. توی فارسی وقتی میگن محاسبه، محاسبه یعنی حساب کردن، اما در زبان عربی وقتی میگن محاسبه، حاسبهو یا حاسبهو محاسبتن، یعنی ناقشهو فی الحساب، به تعبیر فارسی یعنی از او حساب پس کشید. یه حسبه دارن در زبان عربی یعنی حساب کردن، یا حاسبهو دارن یعنی حساب پس کشیدن. مثلا میگن حاسب فلانون شریکه، یا حاسب فلانون تلمیزه، مثلا یعنی چی؟ یعنی از او حساب پس کشید. لذا اینکه توی اصطلاح علمای اخلاق فرمودن محاسبه، صرف حساب کردن نیست، حساب پس کشیدن یا به تعبیر لغت مناقشه کردن و دقت کردن و مطلب خشخاش گذاشتن در حساب امور روزمره است. از آیات قرآن استفاده میشه، در روایات مبارکه آمده مکرر که انسان باید سعی بکنه نسبت به اعمال گذشتهش از خودش حساب پس بکشه. آیه شریف قرآن که این آیه معروف است که فرمود ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر امر است دیگه، یعنی باید هر انسانی نظر بکند و تأمل بکند در آن چیزی که برای فردای خودش پیش میفرستد یا پیش فرستاده است. ما قدمت لغد، انسان چیزهایی رو که انجام میده که اینا رو میفرستد برای عالم و آخرتش، باید حتما سعی بکنه نسبت به اینها تأمل بکنه، دقت بکنه، و با تأمل و دقت کردن و بررسی کردنش اینها رو رو به اصلاح ببره و اشتباهاتشو برطرف بکنه. خب پس اصل مسئله در آیات شریفه قرآن که هست، توی روایات هم که با همین تعبیر محاسبه آمده که این روایت معروف از حضرت موسی بن جعفر است که لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم، کسی که هر روز اعمال خودش رو بررسی نکنه و از نفسش حساب پس نکشه، این اصلا از ما نیست. از این تعبیر لیس منا من لم یحاسب نفسه فهمیده میشه که یعنی محاسبه جزء اموری است که تأثیر خیلی مهمی در اصلاح نفس انسان داره. اینه یک کسی اهل محاسبه نباشه فهمه اصلا جزء ما حساب نمیشه، توی دائره شیعیان ما و پیروان ما حساب نمیشه. پس اصل مسئله که جای تأمل نداره، که باید حتما انسان دنبال حساب پس کشیدن از نفس خودش باشه. حرف این محاسبه در زبان عربی یعنی حساب پس کشیدن، نه حساب کردن. و آیات قرآن رو روایت هم ضرورتش فهمیده میشه. حالا کیفیتش بشه کیفیت توی تعابیر روایی داره که لاعقلش روز یک بار انسان هر بار از خودش کنه حساب پس بده. توی کتب علمای اخلاق گفتن که هر چقدر بیشتر بهتر، چون کیفیت محاسبه در تأثیر گذاره در کمال انسان خیلی مهمه. لذا اگر انسان بخواد محاسبهش با کیفیت باشه، معمولا باید دفعاتش رو متعدد بکنه. لو بزرگان علم اخلاق میگن که اگر انسان خود تو شبانه روز یک بار کل اعمالش رو محاسبه کنه، معمولا ریزکاری ها از دستش در میره، به خصوص افرادی که ارتباطات اجتماعی خیلی زیادی دارن و دائما در تردد و با این صحبت کن با اون صحبت کن این کار رو کن کار رو بکن، خیلی مسائل ریز و ظریف هستش که از دستشون در میره. لذا گفتن لاعقلش یک بار، ولی بهترش نستش که متعدد باشه. مثلا بعضی از بزرگان مثلا سفارش میکنم یعنی انسان هر نوبتی که میخواد نماز بخونه یه چند دقیقه دورتر مثلا سجادهشو پهن بکنه، بشینه اعمال ما بین سلاطینشو محاسبه بکنه. مثلا فرض کنه از صبح تا ظهر مثلا چه کار کرده، اگه مثلا نماز رو جدا میخونه از ظهر تا عصر چه کار کرده، از عصر تا غروب، غروب مثلا تا موقع خواب جدا جدا حساب بکنه. یا مثلا ساعات رو در روز برای خودش قرار بده، اما لااقلش بود یک بارش که گفتن دیگه ترک نشه. این از این روایت از تمام فاطمه علیه السلام که نیستم من ناملم یا حاسب نفسه و کلیام استفاده میشه که لااقل در هر روز یک مرتبه باید محاسبه داشته باشه. حالا اگر بخواد یک مرتبه محاسبه کنه در چه ساعتی قرار بده؟ باز هم در کلمات علمای اخلاق مختلف بعد یا گفتن مثلا به دو طلوعه بشین اعمال روز قبل تا فردا صبح مثلا محاسبه کنه. بعد گفتن نه شب قبل از خواب بشین اعمال طول روز رو محاسبه کنه که بعد از روایات هم ازش هم استفاده میشه که انسان هنگامی که میخواد به بستر بره یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه ربع یا به حسب اقتدای فرد بشین اعمال روزش رو بررسی کنه ببینه که در طول روز چه کار کرده. و معمولا میگن یک کسی شب محاسبه بکنه بیشتر میتونه ظرائف اشتباهات و نواقصش رو به دست بیاره تا اینکه خود فردا صبح محاسبه کنه، چون تا فردا صبح خیلی از مسائل روز قبل کلا فراموش شده دیگه. عادتا هم شب تا صبح انسان استراحت میکنه که گناه مرتکب نمیشه، آخر شب مثلا حضور ذهن بیشتری داره. برای اصل مسئله که محل تأمل نیست، کیفیتش هم به اختیار خود انسان. حالا میگن که این محاسبه کرد، از نفسش حساب پس کشید، دید مثلا بعد از کارهایی که کرده خوب بوده، بعد از کارها بد بوده، چه کار کنه؟ فرمودن اگر که به نتیجه رسید که عملش عمل خوبی بوده که باید شکر به جا بیاره، طبیعی است دیگه، خاطرش اطمینان باشه، یه بار معنای شکر رو در ذیل آیات شاکرین بحث شد اینجا بررسی کردیم با هم. عرض کردیم که تو روایات فرمودن حقیقت شکر اعتراف به این است که این نعمت متعلق به خداوند است و ما متعلق به ما نیست. کلام من شاکر حقیقی کسی است که هر کمال و نعمتی را از خدا ببینه، درسته، و به حقیقت الحمدلله اعتراف کنه. یعنی اگر نشست حساب کتاب کرد بعد دید مثلا امروز 10 تا کار خوب کرده، خب اونجا خیلی زمینه این است که نعوذ بالله به عجب دچار بشه، بگه خب مثلا من مثلا خوبه دیگه، مثلا اوضاع احوال اینجا فورا گفتن باید شکر به جا بیاره، یا توی بعد از تعامل مثلا میگن سجده شکر به جا بیاره و واقعا در درگاه الهی عرض کنه که خدا این نعمت توست، متعلق به توست و من کاری ندارم. اما اگر خطا کرده بود چه کار کنه؟ یعنی اگر خطا کرده بود باید بره سراغ دو تا مرحله بعدی. اول از همه استغفار بکنه، خب انسان هر وقت که خطاش متوجه میشه باید استغفار بکنه. مرحله بعدی چه کار بکنه؟ مرحله بعدی میره مؤاخذه کردن. کارو مؤاخذه میگن، معاتبه میگن، مواقبه میگن، تعابیر مختلفی داره، مشارطه، مراقبه، محاسبه و آخریش مؤاخذه یا معاتبه. یعنی انسان اگر که دید خطای انجام داده و نسبت به اون چیزهایی رو که مشارطه کرده بود صبح تصمیم گرفته بود حتما بشه به صحیح انجام بده، خطا کرده، باید در مقام تنبیه خودش برمیاد. حالا این تنبیه به چه کیفیته؟ باید اینجا برمان تو کتابا که دو مرحله داره. یه مرحله این است که انسان باید خودش را مؤاخذه قلبی بکنه، این میگم خیلی مهمه، معاتبه قلبی بکنه، یعنی بشه خودش سرزنش کنه قشنگ و به این راحتی کنار خطاش نگذره. وقتی خطایی کرد طول روز هی تکرار بکنه، هی بگه وای بر تو، وای بر تو، وای بر تو، چرا اینطور کردی، چرا اینطور کردی، رها کن این کارا رو. خود مداومت بر مؤاخذه کردن و سرزنش کردن نفس خیلی انگیزه ایجاد میکنه که انسان دیگه اون خطا رو دوباره تکرار نکنه. مثلا اگه انسان یه خطای انجام بده باشه هم بیخیال باشه این خدای ببخش فراموشش بکنه، باز داره تو همون دام میفته. اما اگر دائما گناهش رو تکرار بکنه، تو خاطرش رو خودش رو سرزنش بکنه، دیگه زمینه گناه کمتر میشه. که از بعد از روایات هم به دست میاد، مثلا شما در هدیه میکنید اللهم اجعل ذنوبی نصب عینی، خداوند گناهان من همه جلوی چشمم قرار بده، و اینی به بکای علیه یا اینی به طول بکای علی خطیئتی، باید کمکم بکن که خیلی برش گریه بکنم. همین که آدم دائما گناهش جلوی چشمش باشه که من این کارو کردم، من خیانت کردم، من خیانت کردم، خود این سبب میشه که دیگه نفس انسان نسبت به اون حساس میشه. دفعه بعدی که زمینه گناه فراهم شد فوری نفس انسان مقاومت میکنه و جلوی خطا و خیانت رو میگیره دیگه. اون اعنی به طول بکای علی هم اجمالا یعنی این که انسان گناهش یادش باشه و همیشه هم ناراحت باشه دیگه، چون اگر خوشحال باشه گریهش نمیگیره، اینم بی خیال باشه که بودم گریهش نمیگیره. اون که گناهش همیشه یادش هست و همیشه هم ناراحت هستش، اون خود به خود اشکش جاری میشه. پس قدم اولش که گفتم مؤاخذه و معاتبه قلبی است، یعنی که انسان خودش را سرزنش بکنه. گام دومش گفتم مؤاخذه و معاتبه عملی است. مؤاخذه و معاتبه عملی و چه کیفیته؟ این یه مقداری ظرافت و دقت داره. توی بعضی از مکاتب تربیتی میگن انسان خودش رو تنبیه بکنه، راجع به تنبیه‌های جسمانی مثلا نمیدونم در کتاب‌ها دیده باشه، میگن مثلا فرض کن یک شلاقی داشته باشه کنار سجاده، وقتی که مثلا خودش محافظه می‌کنه هر گناه کرده یکی هم بدن مثلا به دست خودش به پشت خودش مثلا، این خب یه سبکشه. یا مثلا بعد از بزرگان در گذشتگان تو حالاتشون هست مثلا گناهانشون حساب می‌کردن به سر و صورت خودشون می‌دادن مثلا، حالا گاهی حالشون اینجوری است که خب تکلیفی در کار نیست، اما به این کیفیت توی دستورات شرعی و تربیت شرعی بنده نه تو روایت دیدم نه از بزرگانی که کلماتشون قابل اعتماده بنده تا به حال دیدم که سفارش کرده باشن به اینکه انسان خودش رو چیکار کنه، مثلا کتک بزنن، به خصوص اگه بخواد مثلا عامل قرمز شدن یا کبود شدن بشه، خب شبهه شرعی هم داره، چون فقها میگن انسان مالک بدنش نیست، لذا حتی اینکه زیان به بدن خودش برسونه نداره دیگه، انسان حتما روزی چاقو رو رو دست خودش بکشه دستش خون بیاد، چون دستش ملک خودش نیست، امانت الهی است، باید انسان در نگهداریش تلاش بکنه. لذا اون که تو دستورات شرعی آمده و تو کلمات بزرگانی که معمولا بر اساس روایات و تربیت الهی مثلا مطالبشون نوشتن بیشتر ذوقی نیست، خلاصه متخذ از قرآن و روایات هستش، گفتن انسان سعی کنه به خودش ریاضت بده، ریاضت هایی که نفس انسان رو ادب میکنه، نفس انسان رو رام میکنه. فقط باز اینجا یه نکته مهمی داره که قبلا خوندیم که میگن از رفق و مدارا انسان خارج نباید بشه. مثلا شما باز در احوالات بعد از بزرگان میخونیم که مثلا نیت کردن که اگه مثلا فرض کنیم یه بار عصبانی شدن، مثلا مرحوم عبدالله بروجری از احوالاتشون ایشون گاهی عصبانی میشدن به خاطر اینکه خوشتندشون خیلی بالا بود در سوال جواب با طلبا اینا، ظاهرا نظر کرده بودن که اگه این دفعه عصبانی شدم یه سال روزه بگیرم مثلا، خب یه بار مثلا اگه عصبانی شده بودن یه سال هم مثلا روزه گرفته بودن، خب این از مرحوم عبدالله بروجرزی میاد درسته، ولی مثلا بنده و شما اگه مثلا بخوام نظر کنیم که یه سال روزه بگیریم، این نظره به جایی که انسان رو به طرف خدا حرکت بده خیلی آقا مانع سیر انسان میشه، چون طاقت اینه که بخوام یه سال روزه بگیریم نداریم، بعد اون فشار میاد، این فشار سبب میشه که انسان خلقش تند بشه، مثلا انسان از درسش بمونه، از مثلا از حق خانوادهش بمونه و امثال اینها. میگن انسان باید خیلی دقت کنه در معاتب و مؤاخذه از قانون رفق و مدارای موقع خارج نشه، تنبیه هر نفسی به تناسب خودشه، مثلا بگیم مثلا من اگه این گناه کردم مثلا 5 لقمه غذا بیشتر نمیخورم، خب بعد اگه ضعف بکنه از درسش مثلا بمونه، خب اونم تکلیف الهی است، رضا الهی است، از کارش بمونه، از شغلش بمونه، مثلا کوتاهی بکنه در انجام مثلا وظیفه‌اش، خب اینم باز خلاف شرع، لذا باید رفق و مدارا رو مراعات کنه. نکته آخری که توی کتاب مطرح می‌کنه این است که میگن سعی بکنه جریمه‌ای که برای خودش تعیین می‌کنه متناسب با چی باشه، متناسب با گناهش باشه. این شبیه این مضمون توی روایات توبه حتما زیاد شنیدیم، حضرت فرمودن که یکی از شرایط توبه این است که انسان همون مقداری که لذت از گناه برده به همون مقدار سختی طاعت الهی رو به خودش بچشونه. مثلا اون اینکه بحث گناه شاید نباشه، خیلی کمتر از گناهش هم تو این بحث هست دیگه، مثلا یه وعده پرخوری کرده، خب مثلا به خودش مشارطه کرده بود که پرخوری نکنه، خب جبرانش به چیه؟ جبرانش میگن بهترین جبرانش اینه که ضدش رو انجام بده، یعنی یه وعده دیگه جلوی مثلا شهوت طعام رو بگیره، حالا یا به این که مثلا یه ذره کمتر بخوره به مقداری که ضعف نکنه، یا نه از غذاهای لذیذ و خوشمزه تناول نکنه. اگر مثلا فرق عصبانی شده مثلا به همون شکل به تناسب مثلا نسبت به اون کسی که از دستش عصبانی شده خدمتی بکنه، محبتی بکنه، مثلا اون کدورت برطرف بشه. به هر حال هر اشتباهی ابعادی از خطا و اشتباه توش هست، انسان اون ابعادش رو باید طرف مقابلش رو سعی بکنه در خودش ایجاد بکنه دیگه، میگن اینجوری بهتره. ولی به هر حال امر مؤاخذ و معاتبه میگن دارای ملاک و معیار نیست، میگن مؤمن باید از خدا بخواد که خدا بهش نشون بده که این نفس به خصوص تو این شرایط به خصوص بهترین درمانش چی هستش، چون اگه این امر موردیست روز به روز هم فرق میکنه، جا به جا فرق میکنه، یه نسخه عمومی کلی درش وجود نداره. میگن مؤمن باید بخواد خدا بهش نور بصیرتی بده، با اون نور بصیرت تشخیص بده که وظیفه‌اش در مؤاخذه نفسش چطوره. هفتم، محاسبه به آن عبارت است از اینکه وقت معینی را در شبانه روز برای خود معین کند و در آن وقت به تمام کارهای شبانه روز خود رسیدگی بنماید، و اشاره به آن است آنچه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرموده است که لیس من نامن لم یحاسب نفسه کل یوم، و چنان که در محاسبه برای سالک چنین ظاهر شد که از وظایف خود تخلف نموده است، باید استغفار کنم و در صورت عدم تخلف شکر حضرت باری تعالی شأنه را به جا آورم. هشتم، مؤاخذه، و آن عبارت است از اینکه سالک پس از مشاهده خیانت در مقام تأدیب نفس خود برآمده و او را به نحوی که خود مقتضی داند تأدیب و تنبیه نماید. اینکه می‌فرمان به نحوی که خود مقتضی داند، به خاطر اینکه یه قاعده کلی نداره، من تو کتاب بنده خونده دارم همیشه چهار تا نکته عمومی بود، ولی مورد به خصوصش رو هر کسی باید در مورد خودش چیکار کنه توی تشخیص بده. نهم، مسارعت. دستور نهم که باز در مسیر خدا خیلی روش تاکید کردن، مسئله مسارعت که شما باز در روایات دیدید فرمودن لا یتم المعروف و الا بثلاث، کار خیر هیچ وقت به تمامیت و کمال نمیرسه مگر به سه تا شرط. اون سه تا شرط چی هستن؟ یکیش تسریع عبور، انسان زود انجام بده. یکی تسطیر عبور، انسان بپوشی ندهش. یکی هم تسخیر عبور، وقتی انجام داده رو کوچیک ببینه، اول زود انجام بده، بعد هم موقع انجام دادن بپوشی ندهش، بعد از عمل هم همیشه کوچک و بیارزش ببینه. مسارعت در اعمال خیر جزش دهش که جز شرایط اعمال حسن است، کسی که دنبال خیر هستش. بدون مسارعت دو تا ضرر به وجود میاد. یه ضررش این است که میگن اگه انسان مسارعت نکنه خیلی موقع اصلا توفیق ازش سلب میشه. انسان اگه کوتاهی بکنه وساوس شیطانی، وساوس نفسانی یا گاهی هم حوادث خارجی سبب میشه که کلا توفیق اون عمل از دستش میره. مثلا واقعا عجل الخیر ما استطعت، در کار خیر عجله کن هر چقدر که تونستی، به شرطی که آدم خیر بودنشو احراز کنه. وقتی فهمید یه کاری خیره دیگه هیچ کوتاهی در دنبال کردن و پیگیری کردنش نباید داشته باشه. این یک آفتشه. آفت دوم که گفتن گاهی مواقع اگر یک عملی رو تأخیر انجام دادی انجام میشه، ولی که اثر مطلوب رو نداره. مثلا در باب انفاق داریم، در بعد از موارد دیگه هم داریم که اگر انسان یک کسی حالاش خواهش کرد میتونی کمکی بکن، اگر انسان فوری انجام داد حاجت مؤمن رو ادا کرد، خداوند برکتی رحمتی در ازای این قطار حاجت مؤمن بهش عطا میکنه. اما اگر کوتاهی کرد و تأخیر کردش، تو بعد از روایت داره که همین مقداری که تأخیر کردی و به تو عقب انداختی، این مقدار سبب شدش که کلا ثواب عمل از دستت بره. چرا؟ چون مؤمن به تو رو انداخته بود، آبروی مؤمن و حرمت مؤمن خیلی زیاد بود. این عملی که انجام دادی فقط جبران آبروی مؤمنه، درسته؟ دیگه بهره اضافی برای تو نداره. اون روایت حضرت امام حسین از نام است که لا تحتسبوا معروفا لم تعجلوا، اگر یه کار خیری را نسبت به دیگران درش عجله نکردید اصلا حسابش نکنید، چون حرمت مؤمن اینقدر زیاده که شما اگر کارش را انجام بدید، این که هنری نیستش، که این وظیفه است که اگه مؤمنی به انسان رو انداخت حتما حاجت او رو انسان در صورت قدرت برآورده کنه. اگر بخواد بهره ای توش باشه، مال این است که انسان تسریع بکنه، تند انجام بده، با کیفیت مطلوب انجام بده، با احترام انجام بده، اونا تازه میشه بهرهش. و الا در تعبیر روایت اینه دیگه، حضرت میفرمان تو پول آبروی اونو بهش دادی، حتی یه پولی خاصش تو پولش پرداخت کردی، آبروی مؤمن ارزش از این پولی که شما دادی زیاده چه بیشتر هستش. حد اکثر اینه که مساوی شد دیگه، بهره برای انسان نمونده. لذا فرمودن که باید مسارعت کنه دیگه، یعنی در آن چه برام عرض نموده مسارعت کنه، چون در این راه آفاتی است و برای سالک در هر مقام متناسب با حال او مانعی پدید می‌گردد. این کارو مسئله مقامات متفاوته. گاهی شیطان وسوسه می‌کنه میگه مصلحت نیست، نکن، برام رها کن، تأخیر بنداز. گاهی آفات خارجی است، مثلا نماز اول وقت انسان نمی‌خونه، یه ذره کوتاهی می‌کنه، تلفن زنگ می‌زنه، دنگ در حیاط می‌زنه، یه رفیق میاد مثلا دو تا کار اتفاق می‌افته، این نماز افتاد مثلا به 2 ساعت 3 ساعت مثلا که اون طرف در تأخیر می‌افته. به اصل مقامات فرق می‌کنه. حالا تعبیرشون تعبیر جالب است که مثلا سالک باید بسیار زرنگ و باهوش باشد. یک نوع زیرکی است، یک نوع زرنگی است که انسان حواسش جمع باشه تا زمینه کار خیر فراهم میشه فوری از اون زمینه استفاده بکنه، فرصت رو غنیمت بشمره و قبل از آن که مانعی به دو دست یابد و دامن او را آلوده کنند، وظیفه خود را انجام دهد و در راه وصول مقصد دقیقه فروگذار نکنه. حالا اسباب تحصیل مسارعت چیه؟ آدم چیکار کنه که آدم مسارعت پیدا بکنه؟ اینا میگن اگر اون چیزی که قبلا خوندیم اون اسباب تحصیل مسارعه است، اینکه انسان مثلا در عظمت هدفش چی بکنه همیشه تفکر بکنه، درسته؟ اینکه همیشه انسان داغ طلب و دغدغه راه خدا در درونش باشه، آدمش که تو درونش دنبالش هست همیشه انسانش عجله داره، دیگه بیکار نمیشینه. ما مثلا معمولا وقتی که تأخیر میدادیم یه کاری رو بیخیال میشیم، خیلی اون کار تو اون موقع برای اون اهمیتی نداره، ولی آدم چیزی که واسش اهمیت داره واسه شما منتظر یه خبر هستیم تا صدام دارن میدونیم، ولی مثلا موقع نماز میشه هر چی مثلا میگه عجلو به صلات، خب مثلا فرض کنیم بنده الان تکون نمیخورم، چرا؟ چون اون داغ طلب و دغدغه که باید در درونم باشه فعلا وجود نداره. نظام میگن اگه انسان تحمل در حلبش بکنه اون آتش طلب رو تو قلبش زنده نگه داره، خود به خود مسارعت براش به وجود میاد. از میزان مسارعت و پیگیر بودن نسبت به کارهای خیر هم آدم میتونه اندن کشف بکنه که چقدر اون آتش طلب در وجودش هست، واقعا مثلا طالب مثلا راه خدا هستش یا طالب راه خدا نیست. اما دوم ارادت. ارادت یک معنا در زبان عربی داره که در زبان عربی اراده یرید و ارادتن یعنی چی؟ یعنی خواستن، درست؟ نه اراده فارسیه. یه اصطلاح خاصی داره تو زبان فارسی تو ادبیات عرفانی، تو ادبیات عرفانی تو زبان فارسی ارادت رو تعریف میکنن، میگن ارادت یعنی محبت خالصی که به دنبال خودش اطاعت بیاره. شما دیدین تو اصطلاح فارسی میگن فلانی مرید فلانیست، فلانی مراد فلانیست، حتی همین ارادت اسم فعال اسم مفعول هم ساختن مرید و مراد. مرید و مراد یعنی چی؟ یعنی کسی که محبت خالصه به دیگری دارد به طوری که به دنبالش چی میاد؟ به دنبالش اطاعت میاد. مثلا شما ممکنه بچه‌تون خیلی دوست داشته باشید، محبت خالص هم داشته باشید، اما نه اینکه شما مرید بچه‌تونه. مرید به کسی میگن که هم محبت خالص داره، محبت بی‌شعبه، هم اطاعت میکنه، درسته؟ مرادم رو طرف مقابلش. حالا میگن انسان باید توی راه خدا ارادت داشته باشه. یعنی چی داشته باشه؟ یعنی اولا یک محبت خالص، دوم این محبت خالصش طوری باشه که انسان رو حرکت بده، درسته؟ چون محبت هم گاهی واقع هست ولی منشأ حرکت نمیشه. مثلا فقط همین زیارت دعای 15 مورد 15 مورد محبین آخرش چی حرف میکنه؟ اصلا جا وجعل حبی یاکه قاعدن الا رفعانه، درسته؟ و شوق یلکه قاعدن هم اسیانه. خدای اول من محبت بده، بعد محبت خود رو در دل من از همه بیشتر بکن، بعد آخرش من حالا که محبت دادی محبت من رو چگار کن؟ سبب حرکت رو طرف خود قرار بده، درسته؟ چون محبت گاهی مواقع رو تو بحث بعدی میخونیم، گاهی مواقع اینجوری هستش که به یه حدی میرسه به جایی که عامل حرکت بشه عامل فاسدن میشه. تو شماره 11 هم اینو توضیح میدن. پس ارادت خلاصه چی میخواد؟ ارادت یک محبت خالصی است که محرک است به طرف اطاعت کردن. خب انسان به کی ارادت داشته باشه؟ میگن ارادت خب اصلش مال خداست، یعنی آدم باید مرید خدا باشه خلاصه. از خدا که طرف دار بگانی میرسه به کی؟ میرسه به حضرت رسول اکرم و ائمه علیهم الصلاه و السلام. نسبت به نسبت به صاحب شریعت و خلفای حق آن بزرگوار باید چی داشته باشه؟ محبت خالصی که به دنبالش اطاعت میکنه. بعد میفهمن این ارادت تأثیر خیلی زیادی در اعمال داره. این بحث رو کجا باید دنبال بکنیم؟ این بحث رو دیگه الان سروران حتما دیدن. اگر ما دنبال بکنیم توی تأثیر محبت در سلوک، اینجا دیگه یه عنوانی به عنوان محبت نداره، ولی توی خیلی از کتاب‌های عرفانی این بحث هستش که عشق و محبت مهمترین عوامل حرکت به طرف خداوند. توی روایات هم که خب مسئله خیلی عمیق‌تر و شفاف‌تر آمده، حدت آمدن حل دین و الا الحب و بغض. اصلا دین مگه چیزی غیر از محبت هست؟ دین اول تا آخرش این محبت، و فرمودن اعمال شرعی نماز و روزه و چه و چه و چه اینا همه آمده برای چی؟ آمده برای اینکه انسان واسه محبت تأثیر بکنه. ولی تا باز دوره جز شاخصه های محک زدن، شاخصه های محاسبه، گفتن انسان اگر خوش محک بزنه باید هر چه وقتی ببینه آیا محبتش زیاد شده یا زیاد نشده. اگه محبتش زیاد شده معلومه که اعمال شرعی رو داره درست انجام میده، اگه محبتش افزایش پیدا نکرده معلومه اعمال شرعی رو به شکلی که باید انجام بده درست انجام نداده، درسته؟ این یک ملاک کلی است. چون همه اعمال مقدمه برای حب و بغضه. چرا با همه اعمال مقدمه حب و بغضه؟ اینا چون بحثاش مربوط به اینه خیلی خلاصه همینام عرض می‌کنم، سران خوشم دنبال بکنن در جایی که این بحث مطرح شده. گفتم به خاطر اینکه اصلا دین آمده برای چی؟ برای حرکت کردن به طرف عالم بالا. قبلا یاد باشه ما بحث کردیم که حرکت به طرف عالم بالا همیشه به کشش از بالاست. ما از پایین هیچ وقت به طرف بالا نمیریم. کشش قلبی انسان به طرف عالم بالا همون جاست، همون محبت. اصلا محبت وقتی میخوان تعریف بکنن میگن عبارت است از یک کشش درونی نسبت به یک چیزی. هر کی محبت داره معلومه اصلا داره به اون طرف چی میکنه؟ حرکت میکنه. کسی که محبت نداره معمولا ساکنه، در جاست، درسته؟ در جا میزنه. لذا اعمال حسنه اینا هویتشون این هستش که انسان رو پاک بکنن، در اثر پاکی انسان محبت پیدا کنه. به وسیله محبت حالا عرفا بهش میگن براق محبت. اصلا براق همون مرکبی که حضرت رسول الله سوار شدن مثلا رفتن معراج فرض کنید، میگن محبت مثل اون براق محبت است. یک اسبی است که انسان سوارش میشه با این مرکب به طرف خداش میکنن سیر بودن. اصل و اساس واسه چی است؟ اصل و اساس محبت است. عمل اگه با محبت باشه اثرش مثلا چند هزار برابر میشه، بی محبت باشه میشه کوسه خالی. لذا میگم که اون چیزی که در سلوک خیلی تأثیر داره مسئله ارادت. انسان اگه این واجبات و مستحبات و اینا رو که انجام میده همه رو از این باب انجام بده که چون حضرت پیغمبر فرمودن انجام بده، چون حضرت پیغمبر علیه السلام اینجوری بودن، بهش به اونا بهش به اقتدای به سیره اونا انجام بده، این خیلی اثر داره. اما همینطوری اگه انجام بده اون اثر بهش مترتب نمیشه. حتی بعضی از چیزهایی که اینا سنت هم ممکنه نباشن، ولی انسان اگر به عشق این برای مسلم انجام بده بازم چی داره میخواد اون عشقش اثر میکنه. مثلا فرق این مثلا خورما خوردن شاید شما به فقیه مراجعه بکنید حکم به سنت بودنش نکنن، ولی شما خورما که میخواید بخورید به عشق حضرت رسول الله بخورید، بگید چون حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشتن من به عشق حضرت خورما میخورم مثلا فرض کنید. میگن این یه اثر خاصی در کمال انسان داره که اصلا با یک نمازی که انسان بدون عشق بخونه شاید قابل مقایسه نباشه. البته بعد از روایات هم داره که اصلا بعد از آثار وضعی اعمال هم اینجوریه. مثلا اگر کسی به خاطر اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن روزی یه قاشق عسل بخور، یه قاشق عسل بخوره، خدا نمیدونه چقدر مریضی ها رو چیکار میکنه، حفظش میکنه. این اثر اثره نیست، اثر اثری نیست که آدم به خاطر اینکه حضرت پیغمبر فرمودن بخور خورده. پس اصل اراده و محبت یه باب واسعی است و میگن ضرورت داره، بدون ضرورت هم بدون بودنش هم عمل تأثیر نداره. دهم ارادت و آن ارادت از به صاحب شریعت و خلفای حقه آن بزرگوار و در این ارادت چنان باید خود را خالص کند که هیچ غشی در آن نباشد و باید در این مرحله به سرحد کمال برسد، دیگه با تمام وجود نسبت به اونها محبت داشته باشه. زیرا ارادت را در تحصیل اعمال مدخلیتی عظیم است و هرچه ارادت بیشتر و بهتر شود اثر اعمال در نفس سالک راسختر و نیکوتر خواهد. خب حالا میخوام ارادتمون رو محک بدانیم. علامتش چی هست؟ یه علامتی است که به صورت قاعده کلی حکما گفتن، گفتن من احب شیئاً احب و متعلق به، یه قاعده فعل جمله عقلی است که اگه انسان یه چیزی رو دوست داشت چیزایی هم که با اون مرتبط هستن چه دوست دار. لذا میگن اگه انسان قرار شد خدا رو دوست داشته باشه و به تبع خدا رسول خدا و امر موسی علیه السلام دوست داشته باشه، علامتش این هستش که هر چیزی هم که یه ربطی به اونا داره، دقت بفرمایید، به مقدار ربطی که به اونا داره به همون مقدار اونم چه دوست داشته باشه. خب حالا چی هست تو عالم که با خدا و پیغمبر اینا ربط داره؟ میگن خب کل عالم، چون همه عالم مخلوقه، چه اصلا مخلوق خداوند هستن. لذا انسان از یه جهت باید کل عالمو از جهت اتصالش به خداوند چی داشته باشه؟ دوست داشته باشه، که یه معنی خیلی بلند است که همون عبارت شعر جناب سعدی است که گفت به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. انسان از این باب که همه چیز به خدا متصل است همه چیز در این حس دوست داشته باشه. اینا خب گفتنش آسونه اما تطبیق کردنش در عمل خیلی مشکل. مثلا فرض کنید بنده اینجا هستم، فرض کنید مثلا این کاشی‌های دیوار رو دوست داشته باشم، مثلا این میزم دوست داشته باشم، این میکروفونم دوست داشته باشم، واقعا محبت داشته باشم، این به چه کیفیت حاصل میشه؟ به شرطی خب من خدا رو در همه اینا ببینم، یعنی احساس کنم که اینا مظاهر الهی هستن.
واسه بنده که مثلا به اینا نگاه میکنم اینا همشون حجابن، آدم از یاد خدا غافل میکنه، طبیعتا محبتی هم به وجود نمیاد. ولی اگه کسی دیده حق بین داشته باشه، همه عالم رو متصل با خداوند ببینه، از این جهت چی میشه؟ از این جهت نسبت به همه عالم هم طبیعتا مظاهر الهی هستن، آینه های وجود خدا هستن، یه محبت کلی پیدا میکنه، این میشه محبت عام. یه درجه بالاترش هر موجودی رو به حساب اون خصوصیتی که با خدا پیغمبر داره باید یه درجه خاصی از محبت نسبت بهش داشته باشه. مثلا اگه انسان بخواد خودش رو محک بزنه، نمیشه که مثلا انسان رسول خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله رو دوست داشته باشه اما مثلا فرض کنیم به سادات محبت نداشته باشه، مثلا نشدنیست. درسته؟ این علامت صدقشه. درسته؟ چون انسان اگه کسی رو دوست داشته باشه و بدون این به اون منسوب است، از حیث نسبتش به او چیه؟ او رو دوست می‌داره. نظر یک روایتی هم مثلا به این مضمون نقل شده از حضرت فرمودن مثلا شما سعادت رو خوباشون رو دوست داشته باشید، حالا مثلا از دو جهت، هم به خاطر خوبی خودشون هم به خاطر انتصابشون من، بعداشون هم مثلا شما خاطر انتصاب به من. درسته؟ آدم باید تو وجودش تفکیک کنه، این مهمه. ممکن یه سیدی باشه مثلا فرض کنین حالا مثلا کار خلاف هم انجام بده، مثلا فرض مثلا بعد از امام خدا بودن، خب انسان باید از حیث استنادش به رسول خدا دوستش داشته باشه، ولی از کارهای بدش هم چیکار بکنه؟ تبری بکنه، اونم در جای خودش. امکان نداره مثلا انسان رسول خدا ائمه رو دوست داشته باشه اما مثلا قرآن کریم رو دوست نداشته باشه. درسته؟ حسینیه و مسجد رو دوست نداشته، یعنی هر کدوم انتسابی دارن دیگه، اونا رو دوست داشته باشه، مثلا کتابی که مثلا احادیث اونا رو درش نوشته شده چه دوست نداشته باشه. از میزان محبتی که انسان نسبت به سلسله مخلوقات داره، انسان میتونه بفهمه که چه درجه و چه درصدی اون عشق خدا و محبت خدا و رسول خدا و ائمه رسول در وجودش شده، حاکم شده. مثلا توی احوالات مرحوم قاضی داریم، مثلا مرحوم آصف مرتضای کشمیری که مثلا ایشون مریض احوال بودن، مثلا دخترشون اونجا بود، مثلا به دخترشون کار نمیگفتن، گفتن خب مثلا دخترت مثلا بگی مثلا براتون این کارو بفهمن، نه این ذریه از رسول الله، من خجالت میشم بهش مثلا چیکار کنم، دستور بدم مثلا من کار مثلا، یعنی خودشون از سعادت هم مثلا فرض کنه دخترشون حتی دخترشون هست تو خونه هم هستن، ولی انقدر این محبت از رسول خدا ائمه در وجودشون هست که چه کسان نمیتونن مثلا فرض کنن احساس کنن به یه کسی که منصور به رسول خدا ائمه هستش بخوام چیکار کنم، بخوام مثلا دستور بدم مثلا فرض کنن. تو احوالات بعد دیگه از بزرگان داره که مثلا شاید معلومه آخه شخص احسن علی نخودکه اشتغالت نکنم، اونجا داره که مثلا ایشون فرمودن من به هر جا که رسیدم به دو علت بوده که به خاطر پرهیز از لقمه مشتبه یا به خاطر احترام به سادات مثلا. اون الان مظاهر محبت الهیست دیگه، الان به حسن مواردش چی میشه؟ متفاوت میشه که انسان باید اینا رو پیدا کنه. و چون تمام موجودات مخلوقات خدا هستن، سالک باید به همه آنها محبت کند. اینا داشته باشید، ما یه بحث ارادت داشتیم، ارادت محبتی بود که دنبالش اطاعت بود، اون مالکی بود، اون رسول خدا ائمه بود. ما بقیه دیگه ارادت نیست، موارشی هست محبته، فقط دوست داشتن دیگه، اطاعت توش دیگه نداره. و هر یک را در مرتبه و درجه خود محترم بشه مارد، شفقت و مهربانی نسبت به جمیع منصوبان پروردگار، چه حیوان و چه انسان، هر یک در مقام و مرتبه خود، از آثار محبت به خداست. این خود به خود به وجود میاد. اگه کسی محبت خدا داشته باشه، دیده خدا بینم داشته باشه، خود به خود به همه مخلوقات چی پیدا میکنه؟ شفقت پیدا میکنه. حتی عجیبش اینجاست که حتی نسبت مثلا به دشمنان خدا هم چی پیدا میکنه؟ شفقت پیدا میکنه. شما دیدید مثلا امیر علیه السلام شب مثلا 19 هم که تشریف بردن مسجد، دیدم مثلا اونجا بود اشقر مثلا اشقیاس دیگه، مثلا اینقدر مثلا خبیث و حضرت فرمودن بهش مثلا میخوای بگم چی پنهان کردی زیر عباد، مثلا فرض کنین از همه قضایام خبر دارن، بعد تازه شروع کردن نصیحت کردنش، میگن اینجوری نخواب مکروه، اگه میخوای بخواب اونطوری بخواب، اینطوری بخواب. این خب این حالت شفقت دیگه، مثلا ما اگه فرمودن اون فضا باشیم یه عکس عمل دیگه نشون میدیم، یه بدونیم مثلا فرق این شمشن مخلوقه شاید دوتا مشلقتش هم مثلا چیه بزنیم، ولی حال امام علیه السلام حالش از حال شفقت و دلسوزی هایی که مثلا بعضی هم میگن بنده نیدم مثلا از سید الشهدا علیه السلام لحظات آخر مثلا شعر مثلا نصیحت میکردم فعلا مثلا نکن، اگر نکنی مثلا من بهشت و ضمانت میکنم مثلا اینطور اونطور. یعنی میشه شفقت نسبت به تک تک مخلوقات به اعتبار همین نسبتی که با خداوند متعال دارن. چنانکه در حدیث هم وارد شده، از یه حدیث مرسلی است که فرموده کل ایمان دو تا چیزه، یکی التعظیم و امر الله، دوم الشفقت و علی خلق الله. کلا دین دو تا کلام است، یکی که امر خدا رو عظمت براش قائل باشی، در مقابل خدا تواضع و خاموش کنی، دوم نسبت به خلق خدا چی کنه؟ شفقت به خلق بدی. یعنی مثلا تمام آداب مثلا انفاقات و صله رحم و مسائل اجتماعی همش اگه توش جمع بکنیم برمیگرده به چی؟ به شفقت و علی خلق الله. همین عدالت محوری اسلامی همش برمیگرده به شفقت و علی خلق الله. یه بحثش رابطه با خداست که تعظیم و امر الله، یه بحثی هم که از شفقت و علی خلق الله که وقت بعد از نقلاش داره که این از شفقت و علی خلق الله مثلا مهمتره. حالا اینو دیگه چجوری باید توضیحش بدین یه مقدار سخته، ولی به هر حال تو بعدش داره که در بین این دو تا از شفقت و علی خلق الله انگاره اون مثلا اصل است. اصل است نه اینکه یعنی تعظیم لامر الله همه دش کمتره، یعنی گویا این ملاک مثلا کسی شفقت علی خلق الله داشته باشه اون تعظیما میاد، ولی تعظیم لامر الله تنهایی داشته باشه بدون شفقت علی خلق الله معلومه چه تعظیمش هم تعظیم حقیقی نیست. الهی اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوسفانی را قربه خدایا تواضع میکنم از تو حب خودت را اینکه تو را دوست داشته باشم و دوست داشتن هر کسی که تو را دوست دارد. خب اینه برای چی آوردن اینجا؟ ظاهرا منظور این استش که به اقتضای بعضی از آیات و روایات همه عالم خدا را چی؟ همه عالم خدا را دوست دارن. این هم مضمونی که هم مرحوم سر مطلعین که سعی کردن تو کتاب فلسفه شون که اصلاح اینو برهانی هم بکنن که کل عالم همه عاشق خداوند هستشون با همه اونها. از بعض از آیات قرآن هم استفاده میکنن بعضا بزرگان مثلا دارن والذین آمنوا اشد حبا لله. الذین آمنوا اشد حبا لله یعنی چی؟ به حسب قواعد نحوی معنیش اینه که کسانی که ایمان آورده اند اینها از کفار خدا رو بیشتر دوست دارن. یعنی اشد حبا لله من الذین کفروا، چون اشد افعال تفضیل دیگه. به حسب قواعد نحوی یعنی کسایی که ایمان آوردن اینا خدا رو بیشتر دوست دارن. خب معنیش کسی که ایمان نداره پس خدا رو چیه؟ دوست دارن. یعنی نشون میده محبت الهی هم فطری است. تو عالم کسی که خدا رو دوست نداشته باشه وجود نداره، گرچه خودش هم الان کافر باشه، ولی همون هم تایید داره شاید باز بکنید محبت خدا درش هست. اگه شما اینو به کلیتش اثبات کنید بعد بذاریم کنار الهی اسئله که خب بکر و خب من یه بود، یعنی در واقع شما دارین دعا می‌کنید میگین خدایا کاری کن که تو رو دوست داشته باشم، همه عالم رو داشته باشم، همه عالم رو هم دوست داشته باشم. درسته؟ البته همه عالم به حسب مراتبشون هر کسی خدا رو بیشتر دوست داره، منم به همون مقدار اونو بیشتر دوست داشته باشم. رسول خدا علیه السلام خب در اوج، مؤمنین در درجات بعدی، ملائکه در درجات بعدی، تا برسیم به جمادات و نباتات و حیوانات و کفار و منافقین و امثال اینها. اونا هم از حیث انبالی خیلی دقت بفرمایید، از حیث انتصابشون به خدا مستحب بشن، مستحب شفقت هم، گرچه از حیث عمل باطلشون باید چگارشون کرد مستحق لعن و نفرین هم. و اینا قابل تفکیک کردن از هم دیگه هست که شما بالا سر ابن مرجم برین از جهتی از عملش تبری کنین، ولی از این باب خودش مخلوق از مخلوقات خدا براش چیکار کنین؟ دلسوزی بکنین. درسته؟ وقتی هم اسیرش کردن و بازم دلسوزی کنین، شیرم براتون آوردن بگن اول شیر رو ببرین بدیم اون بخورن. درسته؟ خب کسی برنامه مثلا اعتراض کنه آقا شما دشمن خدا رو به چه حقی دوست دارین؟ درسته؟ مگه نگفتین از دشمنان خدا تبریک است؟ مثلا چی دلتون می‌سوزه این شیر رو اول نون بخورن؟ ابراهیم علیه السلام میگن آقا این دو تا جنبه داره، یه جنبه جنبه این است که مخلوق خداست، اون جنبه جنبه شفقت. درسته؟ یه جنبه هم جنبه جنایتشه، اون هم بس سر جای خودش حسابشه تو دنیا و آخرت که رسید، هم تو دنیا سر جای خودش هم آخرت سر جای خودش، ولی این در این حال اون اصل کلی رو زیر سوال نمیبرن. اوهب و به حبه ها تلعات نجده و ما شغفی به ها لولا هواها عذب لول آل لیلا فی هواها و احتم لول اصاق رول که بارا. یه دوتا بیت هست منصوبه مجنون که در محبت لیلا گفته، گفته مثلا من در محبت لیلا تپه های سرزمین نجد رو هم دوست دارم، چون این مثلا مال وادی نجده، بیابونه اونجا رو هم دوست دارم، تپه های اونجا رو هم که دوست دارم، و در راه عشق او خود را خاکسار خاندان وی میبینم، همه به همه خاندانش احترام میذارم و خرد و کلام را در راه او تحمل میکنم. حالا تو بعد از اشعار دیگه که منصور لیلاست به مجنونه مثلا در محبت لیلا که مثلا میگه من دادم به سگ محلش دارم احترام میدارم، دارم دیوار محلش دارم میبوسم، که دیگه حالا این نماد مثلا یک عاشق مثلا صادق بوده دیگه توی مثلا تاریخ شعر و ادبیات. این مجنون مثلا نحلا شعرهای بهش نسبت نه همش مرموز مال اون باشه، میگن به مثلا لیلا مجنون فارسی که سرودن تو زبان عربی هم بعدا افرادی از زبان مجنون عامری شعر سرودن که مثلا خصوصیات عالم محبت رو بایدش بیان میکنن. بگذاریم یازدهم، ادب نگه داشتن. میگن مسارعت که مطلقا خوبه، درسته، ولی اگه این موقع با رفق و مدارا تعارض بکنه، طبیعتا با رفق و مدارا بر مسارعت چه مقدمه دیگه. غیر از واجبات ها که واجبات قرآن گفت دوش رفق و مدارا اصلا وجود نداره، ولی در مستحبات میگن رفق و مدارا این کنه اصلا، مثلا بقیهش داره با رفق و مدارا سنجی بکنه. خب مثلا با این تعجیل و معنیش رو خوب انات بفرمود، چون خیلی موقع آدم میخواد در یک کار خیلی تعجیل بکنه، مستحضر تأخیر انداختن خیرات دیگه است، درسته؟ این تعجیل به این معنی نیستش که یعنی آدم دست پاچه باشه، خلاصه نسنجیده عمل بکنه، چون عجله به اون معنی اصلا در لسان روایات و اخلاقانه ممدوع نیست، یعنی آدم تا جایی که میتونه باید سعی کنه فرصت در دستش نره. بله هر کم به شرط دیگه نه احراز بکنه یک کاری خیره، بعد ما بیشتر که در خیر بودنش میکنه که اوی چی مثلا جای حساب و کتاب چی شد چند یادتام ادب نگه داشتن. خب این ادب نگه داشتن نقطه مقابل ارادت داشتن، میگن کسی که ارادت داره به کسی خیلی محبت داره، این محبت یه آفتی داره، آفتش نستش که آدم وقتی کسی خیلی دوست داره بعد کم کم ترسش از اون میریزه، فقط به جنبه نرمی و لطافت رو توجه میکنه و به تعبیر عامیانش خودمونی میشه کم کم باش، وقتی خودمونی شد خیلی حریم ها رو نگه نمیداره. اینو باید به زمان دیگه تو روایات میگن انسان در اثر محبت رجا پیدا میکنه، حالا اگه همش توجه رو میکنه که خدا چقدر مهربونه، خدا چقدر دوست داشتنیه، دیگه یادش میره که خدا منتقم و قهار و امثال اینا چه هست، رجاش که زیاد بشه، خوفش که کم بشه، رفتارش از حال تعادل خارج میشه. محبت همیشه انسان رو میکشونه، حول میده، حرکت ایجاد میکنه، ولی انسان باید سعی کنه حالا حرکت که میکنه رو دور افتاده از جاده خارج نشه، لذا در مقابل هر رجایی که رواد فرمودن چه یک خوفی هم لازمه. مؤمن باید اینجوری باشه که در عینی که امیدوار هستش و شاهده، خائف و ترسان هم باشه، لذا فرمودن کسی که مردم رو فقط بترساند تربیتش تربیت الهی نیست، کسی هم به فقط به مردم امید بده اون تربیتش تربیت الهی نیست، باید مثل قرآن کریم بین انذار و تبشیر انسان جمع بکنه، هم بگه بابا خوبه بیای مهربون خداوند، هم اون طرف دیگه چه حالت رو کنه الله و نفسه حواستون هم باشه، مواظب باشید که یه موقع به عذاب الهی دچار نشید، درست کنه جمع بین خوف و رجا. خب مظهر رجا چی است؟ محبت. مظهر خوف چی است؟ ادب. انسان وقتی میترسه حریم نگه میداره، ادب عبارت است از حریم نگه داشتن، ازا میگن همیشه باید بین ارادت و ادب انسان جمع بکنه، ادب نگه داشتن نسبت به جناب مقدس حضرت رب العزه و خلفای او، و این معنا با ارادت و محبت که قبلا ذکر شد فرق دارد، چه معنای ادب عبارت است از توجه به خود که مبادا از حریم خود و شأن خودش تجاوزی شده باشد و مبادا آنچه خلاف مقتضای عبودیت است از او سر زند، زیرا که ممکن در برابر واجب حد و حریم دارد و لازمه حفظ این ادب رعایت مقتضیات عالم کثرت است. حالا این توی فضاهای مختلف به شکل‌های مختلف خودش نشون میده، درسته؟ مثلا توی سلوک یکی از چیزایی که آفاتشه اینه که وقتی محبت غلبه میکنه جنبه وحدت غلبه میکنه، مقتضیات عالم کثرت برای مواقع فراموش میشه، میگن نه باید مقتضیات عالم کثرت همش در جای خودش باشه، محفوظ باشه، ولی ارادت و محبت انجذاب است به حضرت احدیت و لازمش توجه به وحدت است، یعنی به تعبیر دیگه آدم باید باور کنه که یک سر وجودش اون عالم بالاست به طرف خدا گرایش داشته باشه، از اون آدم باور بکنه که یک بدنی دارد تو این عالم تب، باید حساب عالم تب هم برسه، بعدی از اینایی که محبتشون زیاد میشه، رجاشون زیاد میشه، آفتش نستش که اعمال شرعی رو ترک میکنن، یه خیلی به اعمال شرعی که توجه نمیکنن، حتی در غیر اهل سیر و سلوک شما در همین افرادی که مثلا لوتی منش هستن و داشت مشی هستن اصلا اینو میبینید، مثلا این در اوج محبت با خدا خیلی رفیق مهمه، خیلی رفیق، ولی از بس رفیقن خیلی مقایسه گناه رو انجام میدن، مثلا خدا مهربونه، خدا میگذره، خدا چه میبخشه جهات عالم کثرت رو به حال نمی‌کنن که این عالم کثرت جامعه‌ای هست، این جامعه قوانینی داره، حساب و کتابی داره، باید این حساب و کتاب در جای خودش چی بشه؟ مراعات بشه. نسبت ارادت و عدد مانند نسبت واجب است به حرام در احکام، چه صادق در اتیان واجب توجه به سوی محبوب دارد. واجبات که انجام میده طرف خدا رو داره توجه میکنه، وقتی کار حرام رو ترک میکنه انگار داره حریم خودش رو نگه میداره، مواظب است که از حریم خودش خارج نشه. گویا در واجبات یک جنبه میل به خداست، در محرمات یک جنبه نگهداری و کنترل کردن خودست. تا مبادا از حدود امکانی و مقتضای عبودیت خود خارج شود. و در حقیقت بازگشت ادب در کنار ارادت به سوی اتخاذ طریق معتدل بین خوف و رجاست و لازمه عدم رعایت ادب. انسان ادب بخواد رعایت نکنه میشه کثرت انبساط، که کثرت انبساط چون از حد گذرد مطلوب نخواهد. انسان دو طرف خلاصه نگه داره. خب حالا چجوری نگه داره؟ میگن این مسئله تعادلش که فقط در معصومین علیهم السلام است، بقیه نفوس هیچ کدوم در این مسئله تعادل ندارن. بعضی ها خوفشون از رجاشون بیشتره، بعضی ها رجاشون از خوفشون بیشتره، و این در ظهور و بروز حالاتشون و آثارشون خودشو نشون میده. مثلا حضرت یحیی علی نبی نا علیه السلام میگن مثلا خوفشون بر رجاشون چی بوده؟ غالب بوده، درسته؟ و حتی در بعد تعابیر هست که میگن اگر خوف از یحیی و رجاشون تعادل داشت درجات بالاتری پیدا میکرد. طبیعی هم همینه دیگه، از بس خوف داشتم خوفشون نمیتونن سیر بکنن به طرف خدا، چه بکنن بیشتر از این پیش برن تا نسبت به ائمه، درسته؟ ولی پیامبر الهی هم میگه بعد از انبیاء الهی رجاشون بیشتر بوده، مثلا در جنبه محبت خدا رو بیشتر مطرح کرد تا جنبه خوف از خدا. اولیاء الهی هم همینطور، مثلا میگن مرحوم حاجی محمد بهاری جنبه ارادت و انبساطشون غلبه داشته، جنبه خوفشون کمتر بوده. این از حکایات هم که مرحوم حاجی محمد بهاری باقی مونده از حالاتشون معلومه که مثلا مرحوم حاجی محمد بهاری هم اهل بکا و گریه و اینا بودن در جای خودش، اما شوخی هم زیاد میکردن. مثلا سر به سر افعال هم مثلا گاهی موقع میذاشتن یه کارهایی که مثلا به ما بگن به اصل زاهاش هم تعجب بکنه، حالا که مثلا کارها میکردن. مثلا خود مرحوم علامه نقل میکنن که اگر ازشون پرسیدن که آمریکا عتبی شیرازی تبریک بکنیم یا نکنیم، بعد ایشون مثلا گفتن خب من آزمایش کنم ببینم ایشون با حواس یا بی هوا. بعد ما منطقه یک نماز جماعت مفصلی میخوندن، ایشون رفتن نماز جماعت سجدهشون انداختن که کنار خدا آمدن عتبی بودن که افتدا کنن، دقیقا کنار امام جماعت وایسادن، شروع کردن ایشون نماز خوندن، شروع کردن نماز خوندن. نماز که تموم شد بعدن فرمودن که ایشون به در تبریک گردن میخوره، چون من کنارش نماز خوندم دیدم از اول تا آخر یه خطوری هم در قلبش نیومد که این آقا کی اومده کنار من وایساده، چرا نماز ما رو مثلا فرض نمی به هم داده. این معلومه که هوای نفس نداره. یا میگن یه بار دیگه با هم دیگه نجف رفتیم به کربلا، دوباره رفتیم دو طرف مثلا کجاوه بودیم یا همپالگی بودیم به اسم قدیم، من هر بار که اومد منطقه عصبانی کنم نشد. این معلومه که یعنی مثلا ایشون انسان بی هواس. یا حکایت دیگه ازشون نقل میکنن که مثلا میگن ظاهرا یه موقع مثلا یه طلبه دیده بودن یه جا توی ملای عام نشسته چای بخوره، رفتن پیشش نشستن نصیحت کردن مفصل که زشت رو در ملای عام نباید چای بخوری و چی هست و چی هست مفصل اصلا کردن، بعد نصیحت کردن پشیمون شد گفت باشه نه کجا رفت، بعد کجا رفت چای سر کشتن بعد اومدن گفتن خب اعراض ملکیت کردی حلال شد دیگه هرگز بخوره من خوردم اضراف نشه. مثلا از این شوخیات تو حکایات زندگیشون هست. برعکسش مثلا مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی که موقعی وقتی بیدار می‌شدن تو سجاده دور بسترشون چقدر گریه می‌کردن و سر حوض موقع وضو گرفتن چقدر گریه می‌کردن و دور تا موقعی که سجاده رو بندازن مراسم بکای نیمه شبشون تا قبل از نماز شب برای خودش یک حکایت مفصلی داره. مرحوم قاضی هم حالا نمیشه مثلا مرحوم بهاری، ولی فقط مرحوم از آقای قاضی هم حالت رجاهایشون بر خوفشون چی داشته؟ غلبه داشته. مرحوم حاج مرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه مقام انبساط و ارادتش غلبه داشت بر خوف ایشان و همچنین مرحوم حاج شیخ محمد بهاری رحمت الله علیه اینطور بود: در مقابل حاج مرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه مقام خوف ایشان غلبه داشت بر رجا و انبساط و این معنا از گوشه و کنار سخنانشان مشهود است. آنکه انبساط او بیشتر باشد او را خراباتی گویند و آنکه خوف او افزون باشد او را مناجاتی نامند. خرابات میگن محل خراب شدن هم، درسته؟ به محلی هم که میرن درش مثلا شرب خم میکنن میگن خرابات، چون انسان اونجا عقلش چی میشه؟ عقلش زائل میشه، درسته؟ از خود بی خود میشه. میگن مثلا در خرابات الهی هم مثلا جایی هست که انسان مثلا از عشق خدا در اثر شوق و محبت و اینا از خود بی خود میشه، اونم در اصطلاح تعبیر خرابات بهش میکنن دیگه. مثلا هر دوش موجب خراب شدن، ولی یکی خراب شدن الهی است، یکی خراب شدن کیه؟ یک خراب شدن مثلا کوه انانیت و استکبار و ایناست، یکی هم خراب شدن کمالات و استعدادش که در انسان قرار داده. ولی کمال در رعایت اعتدال است و آن عبارت است از حائز بودن کمال انبساط در عین کمال خود، کمالش به تعادلشه و این معنا فقط در ائمه تاریخ صلوات الله و سلام علیهم اجمعین موجود است. برگردیم بر سر مطلب و محصلان که ادب آن است که ممکن حدود امکانی خود را فراموش نکنند. ولذا چون وقتی در نزد حضرت صادق علیه السلام سخنی که در آن شایبه ای از قلوب در حق آن حضرت رو به میان آمد، این حکایت هم دقت کنید خیلی عبرت آموزه. حضرت امام صادق علیه السلام توی مجلسی نشستن، یک کسی آمده مطلبی گفته، بوی قلوب میداده. امام صادق علیه السلام در میان جمع فورا به سجده افتادن، درسته پیشونیشون رو بر خاک مالیدن که مبادا مثلا از حدود عبودیت الهی چی بشن خارج میشن. یعنی اینقدر این مسئله غیرت داشتن که حالا نگفتن نه آقا اینطور نیست، شما اشتباه میکنید، مثلا نصیحتش بکنن، نه فوری در مقابل همه در مقابل خدا به خاک افتادن. مرتبه کامل از ادب آن است که سالک در همه احوال خود را در محضر حضرت حق سبحانه و تعالی حاضر دانسته و در حال تکلم و سکوت، در خوردن و خوابیدن، در سکون و حرکت و بالاخره در تمام حالات و سکنات و حرکات ادب را ملحوظ دارد. خب آخرین مطلب، انسان چه کار کنه که این حال ادب و تواضع و ذلت در وجودش بمونه؟ ایشون میفرمایند که راهش این است که انسان به اسامی الهی توجه بکنه، یعنی خداوند رو با اون اسماء عظیمش همیشه یاد بکنه. درسته اگه انسان مثلا خدا را به اون صفت علیم و قدیر و حی و متکبر و جبار و چه و چه و چه یا با اذکار مثل سبحان الله همسان را توجه بکنه، اگه عظمت خدا رو درک بکنه، قبلا هم گفتن به ملازمت ذلت خودش هم درک میکنه. لذا کسی دائما توجه به عظمت الهی داشته باشه، خود به خود حال ادب داره به وجود میاد. و اگر سالک پیوسته توجه به اسماء و صفات الهی داشته باشد، قهرا ادب و کوچکی بر او مشهود خواهد شد. اللهم صل علی محمد.
That's true.